عليك.
الو سلام.
الو سلام،
من حمید روشن هستم. امیدوارم که بی موقع زنده باشید. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه عزیزم، خواهش میکنم.
در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، البته انتخاباتش توی گیومه است، این بعد از این قربالی که رد صلاحیتی که شورای نگهبان کرده، از 1000 و خورده‌ای 6 نفر رو تایید صلاحیت کردن. در همین رابطه با شهروندان گفتگو میکنم، آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید و نظرتون رو بفرمایید؟
خواهش میکنم. عرض کنم که گفتگو به مناسبت انتخابات رو میفرمایید؟
بله، در واقع دقیقا شما فرمودید، انتخابات نه انتصابات. یا این خیمه شب بازی انتخابات ریاست جمهوری گفتگو میکنم، چون شورای نگهبان از بین 1600، بیش از 1600 کسایی که کاندید شده بودن،
1636 تن. بله 1636 تن دونن. بله،
حتی به کودکان هم اجازه داده بودن که ثبت نام کنن.
آره آره
بله، یعنی مسخره بازی در آورده بودن.
دوست عزیز، اصلا واقعا مضحکه درست کرده بودن به خاطر این که نشون بدن که بدونید که ما چقدر آزادی داریم، که حتی کودکان هم میتونن بیان ثبت نام بکنن، نام نویسی بکنن. ولی نهایت لودگی و مسخره بازی بود، اینو دیگه همگان فهمیدن. بعد در مورد این انتصابات از کنم خدمتی که میدونی که معمولا حکومت های دیکتاتوری استبدادی نیاز دارن که به نوعی بویژه در عصر حاضر، در سده‌ای که ما زندگی میکنیم، نیاز دارن که مردم رو به گونه ای در حالا در خیابان ها از کنم که در صحنه به شکلی در انتخابات، در انتصابات داشته باشن، که رسانه ها به دنیا نشون بدن که ببینید ما چقدر طرفدار داریم. همون طرفدارایی که آقای صدام حسین داشت، همون طرفدارایی که از کنم که دیکتاتور لیبی داشت و دیکتاتورهای دیگه، اینا میخوان نشون بدن که ما همیشه طرفدار داریم. البته من منکر این نیستم، خب که اینجا ما داریم زندگی میکنیم در کنار مردم، متاسفانه اینا تونستن با پول نفت، با پول ذخایر و معادن سرمایه های ملی این سرزمین یه عده‌ای رو بخرن. طبیعی است که به هر حال یه سری انسان های بی هویت قابل خرید و فروش هستن همه جای دنیا، به ویژه اینجا، و از طرفی هم بی اخلاقی رو در این کشور رواج دادن و خیلی هستن که خودشون رو به جهت فقر، به جهت بیکاری، نداری در اختیار از کنن که اینها قرار میدن و خلا شرکت میکنن در تمامی نمایش هایی که اینها نیاز دارن که به جهان نشون بدن که ما مردمی هستیم، این کارو میکنن. یه مطلبی هم در مورد شورای نگهبان بدن. ببینید این شورای نگهبان اون اوایل که انقلابیون اومدن و عرض کنن که این شورا رو تشکیل دادن، بیشتر این شورا به صورت یک نگهبان قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی مثل کشورهای دیگه قرار بود باشه، که مراقب باشه که حکومتیان، مقامات دولتی در انتخابات دخالت نکنند، عوامل خودشون رو نیارند، نتونند کسی رو دستچین بکنند، کسانی رو بیارند و ببرند. قرار بر این بود، فلسفه وجودش این بود. متاسفانه الان این تبدیل شده به یک از کنم که یک تشکیلات کاملا خودکامه دیکتاتور، که در طی سالها تیمهای خودشون رو میارند، میشینند، میبرند به راحتی و به ریش مردم دارن میخندن. باید تأسف، هر جوری هم به حال حالا ما به شکل نوشته، به شکل گفته، به هر طریقی سعی میکنیم که به حال این اعتقاد خودمون رو، این مخالفت خودمون رو نشون بدیم، ولی خب این نیاز به روشنگری همگانی هست که همگان آگاه باشن.
درود بر شما. حالا شناختی از این کسایی که از قربال شورای نگهبان رد، از این نظارت استصوابی بله، شورای بله، نگهبان رد،
بله،
بله، این کلمه عربی، البته
واژه های واقعا مسخره، واژه های عربی سخیف،
ولی کارکرد بسیار سیاسی داره دیگه. اونهایی که در ابتدا بله، 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 در واقع انتخاب میکنن و از مردم سلب اختیار میکنن، حق انتخاب که قائل نیستن. حالا عرضم به این هست که آیا شناختی از این حضراتی که از این فیلتر شورای نگهبان گذشتن دارید که کیا هستن و چه سوابق و پرونده ای دارن؟
عرض کنم که شناخت من همانند دیگران شناختی است که در حال در حد مطالعات و در حد عرض کنم که اخبار و گزارش ها و زندگی که در کنار این مردم در این سرزمین داشتیم و در این سالها به هر حال که گوشه هایی از خبرهای اینها رو ما گرفتیم. از جمله عرض کنم که خب جناب روحانی که میدونید همواره در دستگاه های امنیتی بوده، ایشون در شورای امنیت ملی ایران همیشه شرکت داشته، یعنی یکی از کسانی بوده که سالا فکر مونم 16 سال شاید بیشتر 5 دوره نماینده مجلس بوده، از بانکی که از آدم های مورد رسوخ نظام هست. بعد یک چیزی که خاطری بدی که من از این دارم و از کنم که خوب یادم هست، جنبش دانشجویی سال 78 اگه خاطر جناب
بله باشه، بله،
که دانشجویان عزیز ما یه جنبشی رو در اون سال ها راه انداختن و دو روز بعدش که نیاز به حمایت های مردم بود، قرار بود که مردم بیان از این دانشجوها حمایت بکنن و خواسته های اینا رو برآورده بکنن، این از جمله کسانی بود که با لومپن های خیابانی از کنم که با اون از کنم که عوامل و نهادهای سرکوبگر آقای روحانی اومد، از کنم که یک نمایش خیابانی به راه انداختن، سخنرانی کرد و اون جنبش دانشجویی رو کاملا کووید، مردم رو از کنم که مورد رعب و وحشت قرار داد. این دقیقا تو ذهن من مونده از جمله اون عوامل خیلی کلیدی اون زمان هاست که بعد الان میبینید که میاد و با اون چهره مظلومانه و انگار که آدم بسیار ستم دیده است در این سرزمین اومده و ناجی ملت میخواد بشه. این از آقای بعدی که خب خودتون میدونید یکی از کسانی بودی که از تیم کشتارهای سال 1367 بوده، متاسفانه در این یکی از دهنکجی های بزرگ به ملت ایرانه. این پور محمدی در دستگاه دادگستری، هرچند که وزارت دادگستری هیچ وقت در کابینه دولت های گوناگون در این سرزمین هیچگاه شکل و شمایل خاصی نداشتن و کسی از این کارکرد حرکت ندید، اما وزارت خونه و این وزارت خونه در رأسش پور محمدی یکی از عوامل جنایت های 67 بود. آقای رئیسی از اون جنایتکاران هست، بازمانده اون جنایتکاران هست که متاسفانه رد شدن ایشون از این فیلتر. بعد حالا اگر ایشون بمونه، حتی اینکه بخواد بمونه و به نام از کنم که کاندید ریاست جمهوری با آقای روحانی، من فکر می‌کنم که این آقای روحانی رو قبلا ساخت و پرداخته آماده کردن و نظرم همیشه این بوده که روحانی رو دو دوره نمیخوان نگه دارن، اما در این رقابت هایی که میخوان ایشون رو پایا پای با این آقا نشون بدن، یه نوع حالت هست کنن که میخوان یک حالت هست کنن یک جذابیت و کاریزما بدن، یعنی تمام این کشتارها و وحشتها و اعدام هایی که ایشون در اون دست داشته به عنوان یکی از عواملی که در دادگاه های از کنن که تیرباران بوده، آن این رو از این از کنن که ذهن تاریخی مردم که خیلی زود الان رو به فراموش میده پاک بکنن. بعدش هم از کنن که آقای
حالا عذر میخوام جناب، چون به نکته بسیار مهم اشاره کردی جا داره پیش از اینکه به قالیباف بپردازیم با اون فاجعه پلاسکو، همینجا به این ابراهیم رئیسی که فرمودین از هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی بوده که فایل صوتی حسین علی منتظری که توسط آقای احمد منتظری منتشر شده و خود ایشون هم گفته که در واقع کاندید شدن این توهین به شعور مردم ایران،
توهین به شعور مردم
هست. بله بله. خب حالا با این وجود، با این سابقه، با این پرونده که ایشون داره، البته تایید صلاحیتش دور از انتظار نبوده، شاید هم به همین دلیل آوردن که در واقع اون سابقه رو داشته، ولی قضیه اینه که خب اینو به قول گفتنی توی افکار عمومی اینجوری بوده که اینو توی آب نمک خوابوندن برای رهبری آینده، جانشین رهبر فعلی، ولی اگر توی این انتخابات شکست بخوره تبعات بیشتری داره. اینو چجوری ارزیابی میکنید؟ چون واقعیت اینه، حالا پیش از این عذر میخوام باز میان کلامتون، چون واقعیت اینه که در واقع نظر مردم بر این هست که ایشون کاندید بیت رهبری هست، جناح ولایی هست و هر کسی هم نظر کرده اونجا باشه مردم بهش به نوعی واکنش نشون میدن، یعنی اینه از به قول گفتنی از حب علی نه از بغض ماویه به کسایی که زاویه دارند رای میرن، این قضیه خاتمی در سال 76.
دقیقا همینطوره. از کنم که یکی از تصورهای من اینه، یکی از اندیشه های من اینه که ایشون ممکنه که انصراف بده، اگر هم انصراف بده و ادامه بده و شکست بخوره باز هم برای اینها مشکلی نیست. اینها یکی از کنم که اهدافی که دارن کاریزما کردن ایشونه و این شکست چهره‌ای که از کنم که اینا میخوان به شکل رسانه‌ای در اصول حالا میگیم که در آستان قصد رضایی که امپراتوری مالی هست، امپراتوری بسیار بزرگ و وحشتناک و عظیمیه. شما ببینید که ایشون اینجا هم متصدی هستش. من فکر نمی کنم که با این اگر شکست هم بخوره مشکلی برای اینو دارن میسازنش. حالا احتمالاً اینها برنامه های دیگه هم دارن، فقط این نیست که ایشون باشه، حتما مسائل دیگه هم هست که سعی میکنن که رو نکنن به مردم نشون ندن و در موقع مناسب دستا رو بیرون بیارن، ما اون چیزی رو که قرار نشون به مردم بدن نشون بدن. اما ببینید در واقع مردم هستن از تمام این داره ها، باور کنید هستن. اگر میبینید خیلی از توده های مردم عرض میکنم، عوام عرض میکنم، میان در انتخابات شرکت میکنن، یه نوعی ببینید مردم را از داعش میترسونن، مردم را از دشمنان فرضی و خیالی میترسونن که در اطراف مرزها منتظرن که از کنم که ایران را به تجزیه بکشونن. از وضعیت وحشتناک اقتصادی افغانستان را نشون میدن، پاکستان و عراق را نشون میدن به مردم ایران. همیشه به خاطر این وحشت هایی که به وجود میارن مردم و عوام و توده ها رو نگران میکنن که شما به نوعی باید در کنار ما باشید، اگر ما رو حفظ بکنید ما هم کشور شما رو حفظ میکنیم، حالا ثروت های شما رو تاراج میبریم، غارت میکنیم و دیگه امنیت نیستیم ما به شما میدیم. تمام این انتخابات و این بازی ها آقای رئیسی کسای دیگه اینها فعلا تمام رسانه های ما رو از کنن که ثروت و قدرت ما رو در اختیار دارن، از کنن که قدرت مردم رو که همون حاکمیت مردم هست اینا از مردم دزدیدن، دارن بازی رو میکنن، در 30 و چند سال هم تونستن دارن این کار انجام میدن. اما مردم خستن افسردن از این تمام این بازی ها و من امیدوارم که ببینید در نبود احزاب اینا، اگر احزاب و دستگاه و سازمان های مردم نهاد اگر حضور داشتن، اگر جنبش ها و سندیکا های راستی واقعا حضور داشتن در میان مردم آماده هزینه دادن بودن، خیلی از مسائل برطرف بود. الان هم ما در مورد این قضایا صحبت نمی کردیم، در مورد کسانی که هم چند تن غیر از خوب میدونید که همراهی با حاکمیت خیانت به این مردم کار دیگه ای نکردن، چرا مردم باید بیان به اینا رای بدن؟ اما خب در حال چاره نیست، به قول شما به هر حال دوغدمون ها نمیزن خوب بگینو مجبور هم که به هر حال پناه ببرن به اینکه تا از این روزگار بگذرن. این فرزمین میدید که مغول دیده، عرب دیده، تاتار دیده، عثمانی دیده، مجبور در حال اینا رو هم به نوعی با هزینه های کم بگذرن، هرچند که هزینه های کمی هم نده.
بله واقعیت رو میفرمایید، یعنی فرمایشات شما کاملا درست و متین هست. حالا قرار بود به کاندید دیگر بپردازیم، محمد باقر قالیباف با اون پرونده فاجعه پلاسکو و بذل و بخشش های نجومی، املاک نجومی، و جدیدن هم یک خبری من خوندم این که 60,000 میلیارد تومان بدهی بالا آورده در دوره‌ای که تو شهردار بوده تو این 12 ساله. حالا بفرمایید در این رابطه
میکنم که بله ایشون میدونید که همونطوری که خبرها و گزارشه در موردشون هست، ایشون از کنم که قطعا حالا به قول خود اینها از فرماندهان جنگ بوده و بعد اومد در نیروی انتظامی و سعی کرد که حالا به قول خودشون یک نوع در نیروی از کنم که انتظامی تشکیلات جدیدی رو بروز بکنه. موفق که نمیتونم بگم، چرا که مردم نگاهشون همچنان به اینها عدم اعتماده. بعد از کنم که فاجعه پلاسکو همراهش، از کنم که زد و بنده ها، و از کنم که حریف بخشی هایی که کردن فرزند ایشون و چیزهای دیگه که به هر حال دائم خوب این رسانه ها دیدبان هستند و این چیزها رو دارن، هر کدوم از این گوشی ها مبارکی در دست مردم هست و از این خبرها رو داره درز میده، این تا خودشون هم موندن نتونستن کنترل کنن. و ایشون هم یکی از کسانی که چندین دوره شرکت کرده، همیشه مدعی بوده، ولی تصور من این نیست که ایشون هم بتونه در این کارزار رأی به دست بیاره، چرا که همونطور که گفتم آقای روحانی رو اینا میخوان نگه دارن برای این دوره هم. اینا میاد به یک با توجه به اون وضعیت بدی که در دو دوره احمدی نژاد اون از کنم که گندهای انرژی هسته‌ای و بازی‌هایی که در بردن میلیاردها دلار سرمایه های این مردم رو غارت کردن به اون بهانه دکانی بود. ببینید یک اینها دکانهایی دارن، دکان دین، دکان حکومت، وقتی زد و بند میکنن یک دکان بسیار بزرگی میشه، میان انرژی هسته‌ای وقتی درش بسته میشه، از اونم که جنگ سوریه، جنگ یمن، و در کنار همین اینها ثروت‌های افسانه این سرزمین تاراج میشه. اینها همش دکان هست و این عوامل، این آقایانی که میان همراه اینها میشن، کاندید میشن، عرض کنم که میخوان در رأس نهادهای، عرض کنم که اجرایی حکومتی اینها باشن، حتما در این تاراج ها شرکت های دخالت های مستقیم دارن. بعد از اونم عرض کنم که بعد از آقای قالیباف هم اون آقای هاشمی طوا هست که چهره، از کنم که از خودش چهره ملایمه، میخواد نشون بده که من از اصلاح طلبا هستم، تا طلبا هم خودشون میدونید که در قدرت بودند و زمانی هم که در قدرت بودند کاری نتونستن انجام بدن، خیلی کارا میتونستن بکنن که نکردن، ریاست جمهوری رو داشتن، مجلس رو داشتن. من میخواد که من یه چهره نرم و آرام از اینها هستم و فکر نمی کنم با توجه به شرایطی که از کنم که الان حاکم است و به افکار مردم هست، این آقا با اون چند تن دیگه هم که حالا اسمشون زیاد به خاطر هم دوستم ندارم به خاطر داشته باشم رای بیارم. بیشتر همون طور که صحبت کردیم و در آغاز گفتگو داشتیم، من هم انتصابات میدونم و اگر هم میبینید که مردم، دوده های مردم میرن پای صندوق، فقط اجبار
انتخابات بله.
انتخابات راستین در این سرزمین نیست. انتخابات مال زمانی در یک کشور میان بدون فیلتر احزاب اینا رو معرفی میکنن، نخبه های کشور میان مردم انتخاب میکنن و اینا میان دراستی توکاندار از کنم که اون کشور میشن و به همراهی مردم با یک قانون درست اون کشور و اون مردم رو به ساحل هم میرسونن، نه این که کشتی رو بردارن ببرن در میان طوفان ها و از کنم که این شرایط 37 ساله که در کشور ما.
بله، حالا با توجه به اشاره‌ای کردی به دوره احمدی نژاد، جا داره همینجا در واقع به رد صلاحیت‌هایی که از سوی شورای نگهبان صورت گرفته هم بپردازیم، از جمله هم کاندید شدن احمدی نژاد و هم رد صلاحیت ایشون، که به نظر میرسه که در واقع خب همین خودش به نوعی دهنکجی کرد احمدی نژاد با کاندید شدنش، با توجه به اینکه رهبر بهش توصیه کرده بود کاندید نشه. حالا این رد صلاحیت احمدی نژاد رو چجوری ارزیابی میکنی؟
اصلا که از آغاز ماجرا مشخص بود که آقای احمدی نژاد و دوستان ایشون، کابینه که ایشون داشتن، هر کدوم که شرکت میکردن رد صلاحیت بشنن، با توجه به تندریایی که از کنم که در دور دوم ریاست جمهوریش داشت و این زاویه هایی که از کنم که با رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی داشت، طبیعی بود که کسانی مثل جنتی که همسال نو هستش اینو برنمی داشتن، طبیعی بود. اما اینکه ایشون و اون آقای بقایی اومدند و ثبت نام کردن، دقیقا یک مسحکه رو انداخته بودن، من میخواستم به انکجی بکنن و دهنکجی رو کردن، خودشون هم میدونستن که رد صلاحیت شد. البته برگردیم به پیش از اون رفت صلاحیت کردن از فرانسی ریاست جمهوری رفسنجانی رو هم در
دوره
رفت صلاحیت کردن. بله خب از اون چی داشتن؟ ببینید که دستگاه شورای نگهبان تبدیل شده به یک اهرامی در دستان از خواهم که قدرت رهبری، یکی از ابزارهای دستگاه قضار از خواهم که شورای نگهبان، اینا ابزارهایی که در دست دستگاه رهبری هست و با اون به راحتی میتونه هر نوع سیاستی رو که بخوان اینا اعمال بکنن. با توجه به امپراتوری های مالی بنیادهای بسیار بزرگی که اقتصادی که در این کشور در دستشون هستش، اینها میتونن که به راحتی هر کدوم از این بازی‌ها رو در بیارن، هر کسی رو که میخوان بیارن انتصاب بکنن و تحریض مردم بدن. اینها حقیقتاً توده‌های مردم هم، حتی توده‌های مردم هم که آگاهی هم نداشتن میتونستن در میانشون هم که بدون صحبت میکردن گفتن نه اینا رد به صلاحیت بشن، یعنی مشخص بود. اما آمدنشون حقیقتاً طنز بود، مردم خندیدن، دهنکجیشون رو کردن و رفتن و قرار نبود اتفاقی بیفته.
خب آیا به نظر شما خود همین اومدن و دهنکجی کردن خب در واقع هدف اصلیشون نبود؟ یعنی نشون بدن که با خود رهبر زاویه دارن، یعنی از دیگه از قماشون ها نیستند؟ چون خودش تهدید کرده بود که اگر بفرمایید
من که بگم خدمتتون، ببینید که اینها در نهایت اینها نظام نگهداری نظام جمهوری اسلامی دوستوانه ایست نجبری که دوستو باید باشن، همین اینا در این نقطه مشترک همین به ایسان فکر میکنن، همان بیشن و با هم هستن. در نهایت همین گلتا، همین کفتار و شغاط هایی که به دنبال پاره پاره کردن از کنن که ثروت های ملیت سرزنه بودن بکردن، همین اینا در این نقطه مشترک هستن، نظام رو نگه دارن، چون بحره ها بردن از اون، از این قدرت و از این ثروت افسانه‌ای بهره ها بردن و یک ترس مشترک، این ترس مشترک هم دارن بحث از من که نگهداری از جمهوری اسلامی که فکر مشترک همه این هاست، ماندن در قدرت دو به هر شکلی ترس مشترک، ترس مشترک از ملت این هاست، همشون این ترس دارن و میدونن که اگر پاره پاره بشن دچار انشقاق بشن، پراکنده بشن و این پراکندگی رو مردم در واقع بفهمن، نقطه های مردم بفهمن، اون وقتی که کارشون ساخته است و اینا نمیخوان که به اونجا برسه. در نهایت اینها همانند از کنن که تعزیه گردانی رو شما اگر دیده باشید، اینها از کنن که زن میشن در چادر در کنار هم میگن میخوان، ولی میان بیرون صحرای کربلا را میندازن و از کنم که همدیگر میکشن، یکی یزید میشه یکی واسه میشه و از کنم که داستان ها و این نمایش ها. اما در مجموع وقتی دیر اون چادر و عمود و خیبر خیمه هستن که جمهوری اسلامی، منافع مشترک دارن و ترس مشترک.
درود بر شما، در واقع این جان کلام هست. من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید، برایتان روزهای خوب و خوشی را آرزو می‌کنم و بسیار ممنونم از شما. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سپاسگزارم از اینکه از من که گفتگو با هم داشتیم، از من که من هم امیدوارم روزی به زودی انتخاباتی راستین و درست داشته باشیم، انتخاباتی آزاد از کنم که اعدام در این سرزمین نداشته باشیم و فعالان مدنی، سیاسی، عقیدتی به راحتی بتونن در این سرزمین فعالیت کنن. ما یک دستگاه از کنم که دولتی، کابینه و یک پارلمان داشته باشیم و دیگر نهادها همه برن کنار و مردم خوشبخت ایران سعادت کنن. درود بر شما.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
شب باشید. شب باشید.